ایجاد بکنه، هم در لانه گزینی به هر حال اوم یا تخم میتونه اشکال ایجاد بکنه. خب این نکته مهمیه به خصوص برای خانمای عزیزی که ممکنه با مسئله ناباروری مواجه باشن. حالا به درجات مختلف و معمولا اینجور موقع ها افراد دنبال یه چیز خیلی مهم دارن میگردن بله. که حالا یک زایی در تخمدان هست و در مسائل دیگه که شما به زبان ساده فرمودین که همین اضافه وزن و همین چاقی و همین چربی که تو بدن تجمع پیدا کرده میتونه خودش یک عامل مهم برای که بحث دقیقا. ناباروری باشه. بریم دوباره فاصله بگیریم از دوستان، در خدمتتون خواهیم بود. اگه میخواید مهمان کلینیک چاقی بشید، کار سختی نیست، به 3102 پیام بدید لطفاً.
یک پژوهش. نتایج تحقیقات نشون میده افرادی که از سنین پایین رژیم غذایی سالم تری دارن از بهره هوشی بالاتری برخوردارن. دکتر لیزا اسمیترز محقق این تحقیق میگه رژیم غذایی مواد مغذی مورد نیاز برای رشد بافتای مغز رو در 2 سال اول زندگی تامین میکنه و هدف از این مطالعه بررسی تأثیر رژیم غذایی بر ضریب هوشی کودکانه. ما دریافتیم کودکانی که در 6 ماهگی با شیر مادر تغذیه می کردن و رژیم غذایی سالم تری از جمله حبوبات، پنیر، میوه ها و سبزیجات در 15 و 24 ماهگی داشتن تا سن 8 سالگی تا 2 امتیاز از ضریب هوشی بالاتر هستند. نتایج این تحقیق حاصل مطالعه‌ای بر روی بیش از 7000 کودک که عادات غذایی اونها در سنین 6 ماهگی، 15 ماهگی و 2 سالگی مورد بررسی قرار گرفت. اونها تا سن 8 سالگی تحت نظر بودند. دکتر اسمیترز میگه برخلاف فواید تغذیه سالم، کودکانی که با غذاهای ناسالم تغذیه میشن بهره هوشی پایین تری داشتن. ضریب هوشی اون دست از کودکانی که در 2 سال اول زندگی رژیم غذایی اونها به طور منظم شامل بیسکویت، شکلات، شیرینی، نوشابه و چیپس بود تا سن 8 سالگی تا 2 امتیاز از ضریب هوشی کمتر داشتند.
خانم دکتر گنجلی خانی در خدمتتون هستم. خانم معصومه محمدی مهمان حضوری برنامه ما، بفرمایید.
عرض سلام مجددم خدمت خانم محمدی. ببینید اومدن یک مطالعه انجام دادن، افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی بودن اینا رو اومدن بررسی کردن که چرا این افراد کمتر ورزش میکنن، چرا پایبندی کمتری به ورزش دارن، چرا کمتر علاقه دارن که ورزش کنن و چرا تمایل کمتری دارن نسبت به ورزش کردن. دیدن که این افراد در واقع افراد تنبلی نیستن، بلکه چیزی که هست اینه که حساسیت رسپتورهای اونها به دوپامین تغییر پیدا کرده و حساسیت رسپتورهاشون به دوپامین کم شده و همین باعث میشه که این افراد از ورزش کردن اون لذتی رو که باید ببرن نمیبرن. خانم محمدی، به نظر من شما یک فردی هستین که با تغییر سبک زندگیتون میتونین به وزن دلخواهتون برسین، چون که قبلا از تناسب اندام برخوردار بودین و اینکه انگیزه کافی هم دارین. کاری که من میتونم به شما پیشنهاد بدم انجام بدین این که بیان یه ورزش رو شروع کنین، یک ورزش هوازی. ورزش هوازی مثل دوچرخه سواری، مثل پیاده روی، مثل تردمیل، مثل دوچرخه ثابت، مثل شنا، هر کدوم که باش راحت ترین. یا اینکه همون ورزش والیبالی که قبلا انجام میدادین و اینو بیاین دوباره شروع کنین انجام بدین با یه گروه دوستان، بیاین به صورت گروهی ورزش کنین. ورزش گروهی به شما کمک میکنه که پایبندی بیشتری داشته باشین به ورزش و در واقع یک حمایت اجتماعی رو برای خودش به همراه داره. بیاین احساس خوشی لذت بردن از غذا رو با احساس خوشی ورزش گروهی جایگزین کنین، چون قبلا هم انجام میدادین میتونین دوباره شروع کنین. براتون مقدور هست آیا؟
خانم دکتر، میدونید من چون همین روند افزایش وزن باعث شد که من دچار دیسک کمر بشم، یعنی من تحت درمان بودم، امارای و اینا که چندین بار گرفتم، من مهرای کمرم مشکل داره، سایدگی دیسک دارم. بعد همین باعث شد، این دردای عضلانی باعث شد تحرکم کم کنم، چون این علم رو واقعا نداشتم که میتونم با یه سری ورزش ها حتی دیسک کمرم رو هم بهتر کنم. به خاطر همون اومدم واسه اینکه اون دردا رو تحمل نکنم و اون دردا کاهش پیدا کنه، تحرکم رو کم کردم، ساکن تر شدم، برای اینکه مثلا خدای نکرده فشاری به کمرم نیاد. و این سکون من باعث شد خدمت آقای دکترم بگم، من یه چیزی که خیلی توی تغذیه‌ام زیاده کربوهیدراته، یعنی برنج و نون و ماکارونی خیلی واسه من اولویت داره توی غذاهام در کنار اون فست فود. بعد اینا باعث شد اون بی تحرکی که واسه دردهای بدنم بود و این رژیم غذایی نامناسب، افزایش وزنم رو دوچندان کرد و همین سکون انگار عادت شد تو بدن من که دیگه مثلا خب من الان یه سری ورزش‌ها رو نمیتونم انجام بدم، مثلا من بدنسازی نمیتونم انجام بدم، من والیبال چون پرش داره و خیلی باید تحرک داشته باشم و دیگه نمیتونم انجام بدم. و این درد از کمر من رسیده به زانوم، الان مثلا طوری شده که من وقتی میشینم میخوام بلنشم زانوم یه درد کوچیکی داره. اینا اصلا نگرانی من رو زیادتر کرده که نکنه من یه ورزش اشتباهی بکنم و این بدتر بشه. ترسیدم از ورزش، ترسیدم.
ببینین، یک باور غلطی که وجود داره اینه که افرادی که دچار کمردرد میشن، افرادی که دچار بیرون زدگی های دیسک میشن و دچار عوارض ناشی از اون میشن، فکر میکنن که باید استراحت مطلق داشته باشن، در حالی که چیزی که الان توصیه میشه و این چیزی است که تغییر کرده 48 ساعت استراحته و بعد از اون دیگه استراحت به اون معنی وجود نداره، بلکه باید حتما در کنارش تحرکی اضافه بشه. ورزش های مخصوص کمردرد وجود داره به تناسب اون آسیبی که شما دیدین. اگر که خب بخواید ورزشی مثل والیبال رو ادامه بدین، درست گفتین، توی والیبال یک حرکات سرویس زدن داریم، یک حرکات اکستنشن یعنی خم شدن کمر رو به عقب داریم، اینها ممکنه خب براتون بد باشه و کمر دردتون رو بدتر کنه. اما اینکه خب مسلماً فعالیت فیزیکی به شما کمک میکنه، همین ورزش هوازی بهتون خیلی کمک میکنه، راه رفتن توی آب خیلی بهتون کمک میکنه، حتما بهتون کمک میکنه که هم وزن کم کنین. همین که اینجاست که اگر این فعالیت فیزیکی رو شروع نکنین، یک سیکل معیوب شروع میشه، در واقع ترس از ورزش نکردن، نداشتن تحرک، اضافه وزن و همینجور این چرخه میچرخه و منجر به آسیب های بیشتری میشه. همونطور که خودتون فرمودین کمردرد داشتین، الان رسیده به زانو درد. پس باید یه جای این سیکل رو قطع کنین، یه فعالیت فیزیکی رو شروع کنین، حتما سبک زندگیتون رو تغییر بدین. این بهتون کمک میکنه که هم روند کاهش وزنتون کمک میکنه، همین که اثر ورزش روی کنترل استراب ثابت شده است، رو شواهد داریم، اثر ورزش روی باروری و افزایش میزان باروری ثابت شده است. و اینکه همین که ورزش کمکتون میکنه که اشتها رو کنترل کنین، یعنی اشتهاتون هم کنترل میشه. خانم محمدی، به نظر من شما همین الان قدم اول رو برداشتین، این پنجشنبه همون شنبه است که شما اینجا تشریف آوردین، حالا کاری که باید انجام بدین این که قدم های بعدی رو به این قدم اول اضافه کنین تا انشالله بتونین به وزن دلخواهتون برسین.
خیلی ممنون.
پس خانم دکتر گنجری خانی میفرمایید که اونهایی هم که بیرون زدگی دیسک دارن احیانا،
بله،
اونها میتونن ورزش بکنن، یعنی ما برای کسی تقریبا ممنوعیت ورزش نداریم. حالا بعضی از گروه ها ممکنه که لازم باشه قبلش با پزشک مشورت بکنن، فقط مثلا مسئله اسکلتی نیست، گاهی وقتا بیماری زمینه، کسی که بیماری قلبی داره یا فشار خون داره، حالا علائمی مثل تنگی نفس داره، اون بهتره که قبلش مشورتی بگیره.
مثلا یکی از کارهایی که یک متخصص پزشکی ورزشی انجام میده ورزش درمانیه، یعنی برای هر بیماری ورزش‌های مخصوص به خودش وجود داره و من افراد زیادی رو دیدم که کمردرد داشتن و با همین ورزش‌ها خوب شدن بدون اینکه نیاز به عمل جراحی یا اینکه کارهای اضافه تری پیدا کنن.
اما خانم دکتر معتزدیان عزیز، فکر کنم گره خیلی از کارا با صحبت شما باز بشه، البته اینکه خانم محمدی هم برای همه چی استرس واسه خودشون درست میکنن، مثلا ورزش نمیکنن، میگن نکنه این ورزشی که من میکنم واسه زانوها مشکل ساز باشه، از اون ور غذای چرب میخورن، بیشتر هم میخورن، بعدم هی عذاب وجدان میگیرن. در خدمتتون هستم.
سلام خانم محمدی.
سلام
خانم محمدی، خیلی خوب صحبت کردی، یعنی اینقدر قشنگ که حالتاتو گفتی که چی میشه، چی از تو ذهنت میگذره که این اتفاق میفته، من واقعا لذت بردم.
زنده
باشی. خانم محمدی، اصلا داستان اضافه وزن و چاقی اینه که بر هر کسی فرق میکنه، یعنی ما هر کسی رو که میبینیم ممکنه که برخوردمون با روی کردی که میخوایم در موردش داشته باشیم برای تغییر سبک زندگی متفاوت باشه. این که چی میشه که یه آدم اضافه وزن پیدا میکنه برمیگرده به اینکه این آدم تجربیاتش تو زندگی چی بوده، چه ویژگی‌های شخصیتی داشته، مکانیسم کنار اومدنش با استرس‌ها چی بوده. بنابراین تمام این موارد میتونه باعث بشه که یه آدمی مثلا بی ام آی 35 داشته باشه، یه آدم بی ام آی 22 داشته باشه. خب در مورد شما من فکر میکنم که همچون که خودت خیلی خوب توضیح دادی، چیزی که من دارم میبینم یه استراب خیلی شدیده که کرختت کرده.
دقیقا،
یعنی اصلا فریز شدی. خب یعنی این که میگی که مثلا اون شنبه انگار اتفاق نمیفته، من فکر میکنم شما اصلا نیازی به جمع‌آوری دیتا و اطلاعات بیشتر در مورد رژیم و غذاها و چه ورزشی کنم خوبه چه ورزشی کنم بده نده، تو زیادی اطلاعات داری. خب یعنی همش داری اطلاعات کسب میکنی، فقط اون نقطه‌ای که میخوای عمل کنی اینقدر این اطلاعات زیاده و اطلاعات زیاد بهت استراب میده و برنامه‌ای که برای آیندت داری اینقدر برنامه سنگینیه که انگار تو دلت یه آدمی داره بهت میگه که بیخیالشم، یعنی اصلا دیگه بذارمش کنار، من نمیتونم از پس این برنامه سنگین که بخوام داشته باشم بر نمیام، چون خیلی کار سختیه.
دکتر یعنی آرمانگرا هستن، ایدئالیست هستن؟
میبینم خیلی دوست ندارم روی آدم برچسب بذارم یا مثلا علامت یا مثلا اختلال عنوان کنم. یه ویژگی هایی داری که این ویژگی تا الان خیلی بهت کمک کرده، آدم موفقی بودی، ولی الان در مورد وزنت به نظر میاد که یه مقدار داره به ضررت میشه این ویژگی های آرمانگرایی. خب
بله،
یعنی یک مقدار مثلا ممکنه 0 و 100 باشه، چون نمیتونم به 100 برسم بنابراین اصلا هیچی. خب حالا من توصیه‌ام بهت اینه که تو قدمات کوچیک کوچیک بردار، اصلا به این که من مثلا در آینده باید به چه وزنی برسم، نمیدونم رضایت همسرم رو کسب کنم، خانوادم رو به چه صورت شکل بدم، کارم رو چجوری مدیریت کنم، اصلا به اون تهش فکر نکن، فقط فکر کن من امروز پاشدم نهارم رو چجوری درست کنم. خب چون این فکر کردن استراب میده، استرابت باعث میشه که دوباره اون مکانیسمای مهاریت برای خوردن کنترل سخت بشه برات، دوباره اضافه وزن بیشتری پیدا کنی، یعنی یه سیکلیه که همینجوری میچرخه. خب اصلا به تهش فکر نکن، تو فقط فکر کن که امروز قرار نهار چی درست کنی، امروز که میرم خرید مثلا سبد غذایم چی باشه، فقط به همین دونه دونه کوچیک کوچیکا فکر کن. خب
بله،
ذره ذره این استرابه کمترش. اگه فکر میکنی که درمان دارویی کمک میکنه به کنترل استرابت، میتونیم جداگونه ببینیم من و همکاران روانپزشک، ولی فکر کنم کلید اصلی اینه که هدفهای بزرگ رو یکم کمرنگ کنی تو ذهنت، یه قدم کوچیک کوچیک بهش فکر کن. خب که از این کرختی و از این فریز شدن در بیای.
چشم، خیلی ممنون.
بفرمایید اگه سوالی داریم بفرمایید.
بله من دقیقا شما درست فرمودید خانم دکتر، من یا صفر هستم یا صد. مثلا من یه نگرانی که الان چند ساله که خب تصمیم گرفتیم با مثلا بچه دار بشیم، یه نگرانیم اینه مثلا مادرایی که از خودم سنشون خیلی کمتره و یکی دوتا بچه دارن توی اقوام، مثلا میبینم بچه های توپلی دارن اینا رو بغل میکنن یه مدت طولانی و بهشون میرسن، بعد من همش پیش تو ذهن خودم میگم من الان 80 کیلو هم، کمرم درد میکنه و من اگه بخوام بچه دار بشم مثلا بچه‌م بشه 5 کیلو یا 6 کیلو، من اینو باید بغل کنم ببرمش بیرون، یا مثلا
من حاضرم بیام به شما کمک کنم، شما نگران اصلا نباشید.
این اصلا واقعا یه فاجعه است برای من. من مثلا همش فکر می‌کنم که من اگه مثلا بخوام به خودم برسم باید از نیازهای اون بچه کم کنم، به نیازش نرسم، یعنی اون بچه رو مثلا بذارم تو این وسایلی که جدیدن اومده و کمک مثلا واسه مادرها کمکه، و اصلا اون حس مادرانم هم اجازه نمیده که مثلا بچه بخواد خودش آروم بشه. و این واقعا برای من یه دوگانگی ایجاد کرده، یه نگرانی خیلی وحشتناک. از اون ورم که دلم میخواد وزنمو کم کنم، این نگرانی منو پرخورتر میکنه.
آره دقیقا.
یعنی من همش احساس ضعف دارم، اصلا شیرینی دوست ندارم، و یعنی مثلا برم شکلات باز کنم اصلا اینطوری نیستم، ولی مثلا انگار با عصبانیت غذا میخورم، یعنی مثلا اون کیکی که میخوام بخورم یا مثلا اون ویفری که میخوام بخورم با عصبانیت میخورم، بعد همش آینده تاریکی که مثلا فکر میکنم بچه هام تو اون میخوان دست و پا بزنن جلوی چشممه. و این خیلی، بعد یه شخصیتی هم دارم، ببخشید طولانی شد صحبتم، خیلی مسئولیت میگیرم گردنم. یعنی شدیداً از دوران بچگی اینطور بودم، مسئولیت‌های بزرگ رو یا خوردشون میکنم گردنم میگیرم، یا همون خودم رو بزرگ میکنم تا اون مسئولیت رو یعنی اون کار رو حلش کنم. هیچ وقت از مسئولیت شونه خالی نمیکنم، یعنی همیشه میگم من میتونم. ولی الان این وزن کم کردنه انگار یه چیز خیلی عادیه، میدونم یه چیز خیلی عادیه و من میتونم، ولی این بدنم اجازه نمیده که مثلا برم سراغش.
خب محمدی، باید خیلی زیاده تو زندگیت، یعنی باید نباید و کمرت داری میشکنه.
بله درست.
خب اگر شروع کنی جلسات روان درمانی هم بری، خیلی فکر میکنم بهت کمک میکنه که این بار کمتر بشه
انشالله. خیلی ممنونم خانم محمدی. این قسمتی که مثلا این احساس مسئولیتی که داریم بچه ها بیان نتونید اونجور که باید با من یک مادر در واقع وظایف خودتون انجام بدید، من یادم کتابی افتادم که خوندم به نام در آغوش نور. یک مقطع زمانی از زندگیم به حال در یک شرایطی بودم که این کتاب مطالعه می کردم. خیلی خلاصه بگم که در واقع شخصیت اصلی این داستان خانم بودن که به علت اتفاقی که براشون افتاده بود تو کما بودن، و خودشون میگفتن که من در همون حالت هم همش نگران بچه های خودم بودم که الان اونا چه اتفاقی براشون میفته، و ایشون اینطور بازگو میکردن که من در همون حالت روحم مثلا از اون فضای بیمارستان و بخشی که من بودم پرواز کرد بیرون رفت، و رفتم درست پشت پنجره خونه خودم و دیدم که همسرم با بچه‌ها دارن بازی میکنن، گرم بازی و خنده و انگار نه انگار که مثلا من در بیمارستان و در چنین شرایطی هستم، و اونها خوشحال بودن. بعد ایشون به این شکل نتیجه گرفته بود که چون ببین در اون حالت هم نگران بچه‌های خودش بود که ما واسطه هایی هستیم برای اینکه این بچه‌ها بیان به این دنیا، علارغم اینکه وظایفی هم داریم نباید اینقدر خودمون رو اذیت بکنیم. اونها به هر حال مسیر زندگی خودشون رو پیدا میکنن. انشالله که از نگرانی هاتون کم بشه و بتونید هم در کاهش وزنتون و همین که به هر حال در اون شرایطی که دوست دارین به دست آوردن اون شرایطی که دوست دارین موفق باشید، و دفعه بعد که ما شما رو در برنامه دیدیم هم وزنتون به وزن ایدار رسیده باشه، همین که بالاخره یکی دو تا کوچولو هم بیان تو رادیو سلامت، ما هم بگیم که تو بحث فرزندآوری و این مسائلی که حالا امروز قوانین جوانی جمعیت هم که به تصویب رسیده ما هم یه قدمی برداشتیم. خیلی ممنونم خانم محمدی عزیز، تشریف آوردین، متشکرم. براتون آرزو موفقیت میکنم. خانم دکتر معتضدیان عزیز، سرکار خانم دکتر گنجعلی خانی و آقای دکتر نورزی بزرگوار، از شما هم تشکر میکنم. دوستان عزیز که در کنار ما بودیم، بازم از شما ممنون هستم. منتظر شما هم در کلینیک چاقی رادیو سلامت هستیم. فراموش نکنین @کلینیک_102 آدرس ما در فضای مجازی به 30102 هم میتونید پیام بدید. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
در تمام نقاط جهان برای پاسخگویی به نیازهای مردم و حل مشکلات اونها تمهیداتی اتخاذ و برنامه‌های تدوین و اجرا میشه که قطعاً کشور ما هم از این قاعده مستثنا نیست و اورژانس به عنوان یکی از برنامه‌های ویژه خدمات اجتماعی همواره تخصصی بودن، به موقع بودن و در دسترس بودن رو مد نظر قرار داده.
اورژانس بفرمایید.
خانم اونجا یه نفر افتاده. خانم چیکار کنم من؟
تا همینجوری که من آدرس ساعت دارم میگیرم، همکارم داره آمبولانس رو برات ارسال میکنه.
دکتر رو باز کن. راهنده پیشو دکتر رو باز کن.
بابا این ماشین رو نگاه کن، دیدی این دختر پشت این آمبولانسی کنم به این دار پشتش سری ترافیک رو رد کنیم دیگه.
آمبولانس هم ولکی آجیرش رو زده گوله داره میره. آمبولانس یه دونه مریض توش بشه.
هی بچه هاتون خانم میرسن، به خدا میمیره. این
همکار من تو چند دقیقه دیگه کنارتن، شما اصلا نگران نباشید.
جفر رو باز کنید.
ترافیک هم بود اون نیست، یعنی 20 دقیقه زمان برد تا آمبولانس بیاد.
کوچه شلوغ بوده، کل ماشینات پارک کرده بودن داخل کوچه.
تراکم و ترافیکی که اونجا وجود داشته، جای پارک مناسبی بچه‌ها پیدا نکردن.
آمبولانسی بودو رفت پایین، گفت بچه رو ریکاوری کنن، آماده کنن بیارنش پایین.
تا ما زنگ بزنیم ماشین بعدی برسه و بخوایم این کارو جابجا کنیم که ماشین بعدی، متاسفانه پدر خانم افتاد.
بچه‌م تو بغلم بود، بچه‌م تو بغلم بود.
قطعاً در هر کجای این کره خاکی برای آمادگی در هر بحرانی یک تمرین مشترک لازمه، تمرین همدلی، همکاری و هماهنگی در راستای امداد رسانی برای هموطن، همشهری، همسایه، خانواده و عزیزترین عزیزانم.
رادیو سلامت، نجوای خوش تندرستی، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرده یک حلقه گردان او، گرده یک حلقه گردان او. صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو، همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد Thank you.
خوشی در چین زلفش هیچ تا مشکل کنیم، شرق تا غرب جهان از زلف مشک افشان او. صبا گر بگذری در زلف مشک افشان او، ای صبا گر بگذری بر زلف مشک افشان او، همچو من شو همچو من شو، گرد یک حلقه گردان او، گرد گرده یک کلبه گردان او، گرده یک کلبه گردان او.
شب پاییزی دلانگیزی رو براتون آرزو میکنم و امیدوارم که هر کجا که هستید در این پاییز هزار رنگ لحظه‌ای زندگیتون هم رنگارنگ باشه، با حضور و وجود عزیزانتون که در کنارتون با صحت و سلامت هم زندگی میکنن. امیدوارم در این شامگاه که داریم نزدیک میشیم به بامداد جمعه، پایان هفته آرامی رو سپری بکنید و اگر قصد سفر دارید به همراه خانواده حتما این کار رو انجام بدید، چرا که میتونه کمک بکنه به روح و روان ما برای اینکه یک هفته رو با انرژی بیشتری آغاز بکنیم و بهتر بتونیم به وضع و اوضاع هفته پیش رو سر و سامون بدیم. همراه با خانواده دلگرم باشید و زندگیتون سرشار از بهترین لحظه ها